33 نفر در تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در عراق کشته شدند.
کسی نمیدونن کی ها هستن نمانده معترضان، تو کرکوک، تو بست، تو بغداد، سنی، شیعه، کرد، کدوم ها هستن؟ حالا کسی نمیدونه. حالا یه هرج و مرجی شروع شده. حالا افراد سرشناس و معترض به دولت و معترض به گروه های اسلامیست رو هم هدف قرار دادن تو بصره.
اهالی روستایی که در چهارمحال و بختیاری با ویروس HIV درگیر شدند، وزارت بهداشت را متهم به دروغگویی میکنند.
این مسئله بود سلامتی داره و هیچ نباید وارد بحثای امنیتی یا مهربانه بودن یا سیاسیش کرد و شفافسازی بهترین راه حله.
بیانیه مشترک 13 سازمان حقوق بشری، بازداشت اعضای خانواده فعالان روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی را الگوی تهدید و آزار جمهوری اسلامی خوانده است.
اینکه یه حکومتی بیاد یه آدمایی رو فقط به خاطر فعالیت حالا خواهرش یا فعالیت پسرش بیاد اونا دستگیر بکنه، نشون میده در واقع هیچ مبنای قضایی و حقوقی نداره.
نه تنها اینها که بیش از این در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در عراق به 33 نفر رسیده و بیش از 1000 نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از تجمع معترضان به رغم حکومت نظامی در بغداد خبر دادند. گزارش ها حاکی از حضور بسیار سنگین پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بغداد و برخی دیگر از شهرهای این کشور است. به دلیل آشوب ها وزارت امور خارجه ایران نیز از زائران اربعین خواسته است سفر خود را به عراق تا اطلاع ثانوی به تأخیر بیندازند. ساعتی پیش رادیو فردا دیدگاه آلان صالح‌زاده، پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه در فنلاند را جویا شد.
تظاهرات سرتاسری هست، از شمال عراق، از کرکوک تا بغداد، از بغداد تا بصره و مراکز اصلی تجاری و سیاسی عراق شروع شده. اعتراض کنندگان در معترض هستند به فساد اداری که در سیستم حکومت عراق هست، به ارتباطات نامناسب پراکنده احزاب سیاسی عراقی با کشورهای همجوار. بعضی از اعتراضها معترض سیستم مثلا گروه‌های شیعه هستند، بعضی از معترضان دیگر مخالف گروه های کرد هستند که در منطقه قدرت رو در دست دارن، بعضی دیگر هم مخالفین گروه های سنی هستند که به طور خاص مخالف سیستم مرکزی عراق هستند. یعنی این نیست که یک گروه مختص و مشخصی رهبری اعتراضات گسترده عراق رو در دست داشته باشه. همچنان که میدونیم عراقی وصله ناجوری است، یعنی سیستمی است که از کردها، شیعه ها و سنی ها تشکیل شده. در اونجا مسائل داعش، اسلامیزم تندرو و اختلافات منطقه‌ای بین مثلا کردها، حکومت مرکزی، ما بین سنی ها و شیعه ها حل نشده. اختلافات زیادی ما بین شیعه ها خود شیعه ها وجود داره. بعضی هاشون ارتباط خیلی خوبی با جمهوری اسلامی دارند و میخوان جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در عراق نفوذ پیدا کنه. گروه های شیعه دیگری هم هستن مخالف سرسخت نفوذ جمهوری اسلامی ایران هستند و اونا متحدین آمریکا و عربستان سعودی و کشورهای دیگه ای هستند. این اعتراضات مثل یه آب گلالودی است که همه معترضان، کشورهای همجوار و دوستان و مخالفان سیستم مرکزی عراق و گروه‌های سیاسی عراق میخوان از این آب گلالود ماهی خودشونه بگیرن.
آقای صالح‌زاده، قطع اینترنت، شبکه‌های مختلف اجتماعی و تلفن‌ها به وسیله دولت در عراق چگونه کمکی است به ماجرا؟
فقط مثل یه مسکنی است. در دراز مدت اینا کاری از پیش نمی‌برن. فقط میتونن جلوی اعتراضات به طور موقت بگیرن.
روز چهارشنبه مقررات منع عبور و مرور در برخی از شهرهای عراق برقرار شد، اما از روز پنجشنبه مقررات منع عبور و مرور در بغداد به اجرا درآمد، ضمن اینکه حمله راکتی هم به منطقه سبز بغداد انجام شده. شما تصور میکنید که چگونه میشه این حمله راکتی رو توجیه کرد؟
خب آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق که ارتباط خوبی با ایالات متحده آمریکا دارن میخوان جلوی این اعتراضات رو بگیرن که مبادا نیروهای موافق جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای همجوار در اونجا دخالت کنن. یعنی منح عبور و مرور در عراق میتونه به طور موقت این اعتراضات رو کنترل کنه و ببینه کیها هستن پشت سر این اعتراضات ها و یکی از اهدافش که میتونه مثمر ثمر باشه جلوگیری از نفوذ گروه‌های خارجی اسلامی داعش یا کشورهای همجوار باشه. مثلا هم ده ها بار به این مناطق سبز حمله راکتی شده. بعضیا گفتن که نیروهای نزدیک جمهوری اسلامی هستن، بعضیا دیگر گفتن گروه‌های داعشی هستن. حالا مشخص نشده کیها پشت سر این هستن، اما به احتمال زیاد این حملات راکتی از طرف مخالفین ایالات متحده آمریکا باشه. همچنان که می‌بینیم سفارت‌های نیروهای غربی و مراکز استراتژیک عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارن.
آقای صالح زاده، نماینده ارشد سازمان ملل در عراق با معترضان روز چهارشنبه دیدار کرد و خواستار گفتگوی مستقیم اونها با دولت عراق شد. ضمن اینکه برهم صالح رئیس جمهوری و همچنین مجلس عراق اعلام کردند که بررسی خشونت‌ها در جریان اعتراضات رو آغاز کردند. از دیدگاه شما با این وضعیت این بررسی‌ها به کجا خواهد کشید؟
من فکر می‌کنم کاری از پیش نمی‌بره. یعنی به حل مسئله و مشکلات و اعتراضات کمکی نخواهد کرد. چرا که کسی نمی‌دونن کیها هستن نماینده معترضان. تو کرکوک، تو بس، تو بغداد، سنی، شیعه، کرد، کدوم ها هستن؟ حالا کسی نمیدونه. حالا یه هرج و مرجی شروع شده. حالا افراد سرشناس و معترض به دولت و معترض به گروه های اسلامیست رو هم هدف قرار دادن تو بصره. یعنی دیروز دو نفر کاریکاتوریست مشهور رو در بصره کشتن، چند تا زن اکتیویست و فعال و مدافع حقوق بشر رو در بصره کشتن. کیها هستن پشت سر این هرج و مرج ها؟ یعنی مسئله ای هست فکر نکنم تحت کنترل هیچ کدوم از این گروه های مرکز یه سیستم عراقی باشه. چون کیها هستن؟ آقای برهم صالح مثلا نماینده کردها، بخشی از کردها هست تو عراق. آقای عادل عبدالمهدی نماینده بعضی از شیعیان هست و گروهایی هستن پشت سر این تظاهرات. حالا مشخص که نشدن. بعضیا فکر میکنن شاید گروهای سنی تندرو باشن، بعضیا فکر میکنن گروهای نزدیک به آقای صدر باشن. یعنی چیزهایی هستش که مشخص شدن اینها بستگی به زمان داره. از شمال تا جنوب عراق گروهای متفاوت سیاسی، نظامی و گروهای کار و مخالفین فساد اداری هستند که هر یک از اینها خواستای خودشونو دارن و ارتباطات سیاسی و دیپلماسی خاصی با کشورهای همجوار و احزاب سیاسی و مذهبی عراق دارن.
خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه از تجمع معترضان به رغم حکومت نظامی در بغداد خبر دادند و تعداد کشته شدگان نیز به 33 نفر رسیده است. عزیزان، با دیدگاه آلان صالح زاده، پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه در فنلاند آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
واقعا جای تعجب داره. با مردم عراق توی منطقه زندگی می کنیم، سنت ها و آداب مشترک داریم، مثل همین. چرا اونا اینطوری در برابر ظلم و ستم و بیکاری واکنششون میدن ولی مردم ما رو دوستا به روستا دارن ایجزی میکنن؟ کارگرای ما سال به سال حقوق نمیگیرن، بازنشسته های ما اون وضعشونه، ولی چه صداش در نمیاد. عجیبه.
من پیامی داشتم برای این کشورهایی که همسال سوئد، تقریبا اروپا، که ادعای حقوق بشری میکنن، فقط همه چیزو برای خودشون میخوان. چرا امروز که الان در عراق این همه دارن رگبار میبندن به مردم، آیا اینا دروغه؟ این فیلم ها یا دروغه؟ چرا یکی از اینا صداشون در نمیاد؟ چرا مخالفت نمیکنن با این همه جنایت؟ پس معلومه سیاست پدر و مادر نداره.
من نمیدونم این مسئولین اطلاعات سپاه واقعا مردم رو چی فرض کردن. اگر سیستمی باشه که بخواد به ترور سلیمانی فکر بکنه، سلیمانی که ماشاءالله همش وله تو سوریه و عراق، اونجاها گیرش میاره، چرا بیاد تو خونش ترورش کنه؟ این فکر کردین مردم اینقدر بچه هن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم بعضی از شما راحت تر باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و به خاطر بسپارید که صدای شما و پیام های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. و اما 13 سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت اعضای خانواده فعالان مدنی، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی، این بازداشت ها را الگوی تهدید و آزاری دانستند که مقامات ایران غالباً برای ساکت کردن مخالفان و فعالان جامعه مدنی داخل و خارج از کشور به کار می گیرند. این سازمان های حقوق بشری از جامعه بین الملل خواستند که از حکومت ایران بخواهد به بازداشت خودسرانه شهروندان ایرانی پایان دهد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران از جمله 13 سازمانی است که این بیانیه را امضا کرده است. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
بعد از اینکه بستگان خانم علی نژاد دستگیر شدن و این مسئله بود که مسوق سابقا هست، همونجوری در بیانیه ذکر شده، دفعه اولی که جمهوری اسلامی کار تلاش از اون تصمیم گرفتیم که بیانیه مشترک رو امضا کنیم و در این مورد به جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم و همچنین از جامعه جهانی هم بخوایم که به حکومت ایران فشار بیاره که این کار رو دیگه نکنه. این افراد در واقع فقط به خاطر فعالیت بستگانشون دارن تحت فشار قرار میگیرن، خودشون هیچ کاری نکردن و اینکه یه حکومتی بیاد یه آدمایی رو فقط به خاطر فعالیت حالا خواهرش یا فعالیت پسرش بیاد اونها دستگیر بکنه، نشون میده در واقع هیچ مبنای قضایی و حقوقی نداره. این سازمان ها بالاخره سازمانی هستن که در زمینه حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن. پس از صحبتی که با همدیگه داشتیم به هر حال روی این متن توافق شد.
آقای صادق‌زاده میلانی، شما بجز خانم مسیح علی نژاد که نزدیکانش بازداشت شدن، به دیگر افراد هم اشاره کردید.
ببینید، یک مثالش خانم فرنگیس مظلوم هست، مادر سهیل عربی. سهیل عربی زندانی سیاسی است که در سال 92 بازداشت شد و اول حکم اعدام داشت به خاطر سب النبی، ولی بعداً اون حکمش تغییر پیدا کرد و به زندان محکوم شد. در سال 1992 تا الان ایشون زندانی به اتهامات مختلف، توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبعیض علیه نظام. چند ماه قبل مادر ایشون خانم فرنگیس مظلوم یک ویدیوی منتشر کرد و در اون از ضرب و شتم پسرش در زندان صحبت کرد و شرایط خیلی بدی اداره و اینکه نمیگذارن که سهیل عربی به مرخصی درمانی در واقع بره. بعد از اینکه ایشون این ویدیو رو منتشر کرد، ایشون رو هم دستگیر کردن. تا جایی که من میدونم یک وثیقه هم براشون تعیین کردن که خیلی سنگینه و به همین دلیل هنوز ایشون در زندان هست. خب طبیعتاً اینجور کارها برای فشار و خاموش کردن صدای جامعه مدنی و صدای فعالان هست. نشون میده که به یک زندانی سیاسی مثل آقای عربی، نشون میده که اعتراض کردن خودش نه تنها فایده نداره، بلکه بستگانش هم مورد مجازات قرار میگیره. خب این کاریه که ما بهش اعتراض داریم و میخوایم که جمهوری اسلامی دیگه این کار نکنه و از جامعه جهانی هم میخوایم که در تعامل هایی که با جمهوری اسلامی دارن، مقامات سایر کشورها و همچنین افرادی مثل گزارشگر ویژه سازمان ملل به این مسئله توجه کنن و جمهوری اسلامی حد فشار بذارن که به این اقداماتش خاتمه بده.
آقای صادق‌زاده میلانی، بیانیه سازمان های حقوق بشری که شما یکی از اونها هستید در محکومیت آزار و بازداشت خانواده فعالان مدنی و سیاسی، همونجور که شما گفتید، از جامعه بین المللی خواسته شده که از حکومت ایران بخواهد که به بازداشت خودسرانه شهروندان ایران پایان بده. شما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران نام بردید. شما تصور میکنید هر کدام از اینها چه کمکی از دستشون برمیاد؟
ببینید، مطرح کردن یک مسئله در فضای حقوقی و سیاسی جامعه به هر حال تاثیر داره. تا حالا در مواردی بوده که جمهوری اسلامی تحت فشار بین‌المللی بعضی سیاست‌هاش رو تغییر داده. مثلا در مورد مجازات اعدام، بعد از سال‌ها فشار بین‌المللی، چند سال قبل جمهوری اسلامی قانون مجازات مواد مخدر رو تغییر داد. این باعث شده که تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا کنه. در بعضی موارد فشار بین‌المللی مؤثر، نام بردن از زندانیان خاص به صورت فردی مهمه که جمهوری اسلامی بدونه که کارهایی که میکنه نمیتونه اونها رو پنهان بکنه از دید دنیا. در وقتی که مقامات کشورهای دیگه یا مکانیزم‌های سازمان ملل به این مسائل اشاره میکنن، در واقع جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی میشه حداقل. و در بعضی موارد هم به خاطر این فشار بین‌المللی ممکنه که سیاستشون تغییر بده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون عزیزان که با ما همراه هستید. بشنوید که اهالی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری شبکه بهداشت رو مسئول شیوع ویروس HIV می دونن و مقامات وزارت بهداشت رو متهم به دروغگویی می کنن. مقامات حکومتی می گوین آماری که مردم از مبتلایان می دهن صحیح نیست و رفتارهای نامطلوب و اعتیاد عامل شیوع ویروس بوده است. بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
روستای چنار محمودی در محدوده شهرستان لردگان استان چهارمحال بختیاری حدود 1800 نفر جمعیت دارد. جمعیتی دلنگران و مشوش از ابتلای شماری از ساکنان از جمله کودکان به ویروس HIV. شمار مبتلایان مشخص نیست. برخی صحبت از 200 نفر می‌کنند. مقام‌های دولتی این رقم را شایعه می‌دانند و می‌گویند بسیار کمتر از این تعداد است. شمار مبتلایان آنقدر هست که خشم مردم را برانگیخت تا پس از حدود 2 ماه از شناسایی نخستین مورد روز چهارشنبه تجمع و اعتراضشان در مقابل فرمانداری لردگان منجر به جلسه مسئولین در این باره و واکنش به این اعتراض ها شد. برخی از اهالی روستای چنار محمودی علت را استفاده چند باره از سرنگ و وسایل یک بار مصرف در مرکز بهداشت، آلوده شدن در دندانپزشکی، احتمال آلوده بودن وسایل حجامت و اندازه‌گیری قند خون عنوان کردند. این سخنان کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت است در مصاحبه با شبکه خبر که سخنان عنوان شده از سوی مردم را تکذیب می‌کند.
به هیچ وجه موضوع ربطی به تزریق سرنگ واکسن یا آزمایشات تشخیصی مثل آزمایش
وزیر بهداشت سعید نمکی معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب را عامل شیوع ویروس عنوان کرده است. آرش علایی کارشناس بین‌المللی ایدز و هپاتیت در آمریکا نگاهی انتقادی به رویکرد مسئولان بهداشت نسبت به این موضوع دارد.
وزارت بهداشت بدنه تخصصیش با وزیر صحبت‌هایی که می‌کنند بسیار ضد و نقیضه. از یک طرف وزیر اعلام کرده که منبع بیماری معتادان تزریقی و افراد با رابطه نامطلوب است. در صورتی که ما در اینجا دنبال منبع نمیگردیم، دنبال راه سرایت به کسانی که تازه مبتلا شدن میگردیم. پس اینجا الان کتمان میشه. ولی از طرف دیگه بدنه وزارت بهداشت یعنی مرکز مدیریت بیماری ها گفته که راه های انتقال متفاوت بوده و انکار نکرده راه انتقال از طریق سوزن و وسایل آلوده پزشکی. پس این احتمال بسیار زیاده که یکی از مهمترین راه های انتقال از طریق وسایل یا مواد یا داروهایی بوده که به بیماران زده شده، که به خاطر همین ما تعداد زیادی کودک هم داریم در بین افرادی که تازه مبتلا شده. پس اولین مشکلی که وجود داره اینه که وزارت بهداشت نمیاد شفاف بگه که مشکل چه بوده تا بعد از اینکه مشکل کارشناسی بشه راهکار مناسب و مختزی با این مسئله داشت. ضمن اینکه کتمان میکنن موضوع بردن خیلی پیچوندن و گم کردن که این محرمانه است و ما نمیتونیم این مسئله محرمانه رو بگیم. این مسئله بعد سلامتی داره و هیچ نباید وارد بحث‌های امنیتی یا محرمانه بودن یا سیاسیش کرد.
محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره میگوید به دلیل وضعیت نابسامان معیشتی 240 نفر از اهالی چنار محمودی به اعتیاد روی آوردند که از این تعداد نیز 20 نفر معتاد تزریقی هستند. همین موضوع باعث شده تا 26 نفر از اهالی این روستا به ایدز مبتلا شدند. این سخنان ملک محمد قربانپور فرماندار لردگان در واکنش به اعتراض و نگرانی مردم است.
اگر ما به دنبال حل این مشکل باشیم راهش این نیست که بیاییم تجمع بکنیم. من اینجا اعلام میکنم اگر کسی تو این حادثه مقصر باشه یا کوتاهی کرده باشه تمام سیستم، هم سیستم قضایی، هم سیستم انتظامی، هم سیستم امنیتی قطعاً باش برخورد میکنه.
آرش علایی اقدام مقتضی برای برخورد با مشکل پیش آمده در روستای چنار محمودی را اینگونه بیان میکند.
یک منطقه روستایی کوچیک دچار این مشکل شده. اولین مسئله اینه که باید از لحاظ اجتماعی، جامعه شناسی و روانشناسی و حمایت‌های روح روانی و فکری و اجتماعی به اون افراد داده بشه. ببینید مادرانی اونجا هستن، ما در ویدیوهایی که اومده می‌بینیم که نگرانن، بچه‌هاشون رو به بغل گرفتن و میگن این بچه‌ی ما چرا مبتلا شد. خب پس این یک مسئله فقط یک بیماری نیست، یک بحث اجتماعی هم داره که اصلاً به اون پرداخته نمیشه.
مجید شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری وعده داده که از روز پنجشنبه اکیپ‌های شناسایی، تشخیص و درمان اچ‌آی‌وی در روستای چنار محمودی مستقر می‌شوند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. هیئت طالبان برای دیدار با مقامات پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور به سر می‌برد. همزمان زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح با طالبان هم به اسلام آباد سفر کرده است و این در حالی است که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان ماه گذشته میلادی به وسیله آمریکا متوقف شد. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی از رادیو فردا بشنویم.
در پی توقف مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در ماه گذشته میلادی، رهبران ارشد طالبان در ادامه سفرهای خارجیشان روز پنجشنبه با مقامات پاکستان در اسلام آباد پایتخت آن کشور دیدار کرده و هر دو طرف خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح برای پایان جنگ در افغانستان شدند. گفتگوهایی که دولت افغانستان از عدم حضور در آن اظهار ناخشنودی کرده و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه از ادامه خشونت طالبان در آن کشور انتقاد کرد.
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه. با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن، در انتخابات ما را تهدید کردن و هنوز هم روایت خشونت داره. ما هنوز هم تعهد را در گروه طالبان نسبت به صلح نمیبینیم.
در حالی که ماه گذشته طالبان و آمریکا از نزدیک شدن به توافق صلح خبر داده بودند، افزایش حملات طالبان در افغانستان که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی انجامید، باعث شد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن مرده خواندن مذاکره با طالبان گفتگوهای صلح را متوقف کند. پس از قطع این مذاکرات، هیئت نمایندگان طالبان برای دیدار با مقامات ایران، روسیه و چین به این سه کشور سفر کردند. پاکستان که سالهاست با اتهامهایی همانند کمک به طالبان روبروست، آمریکا و طالبان را به از سرگیری مذاکرات دعوت کرده است. چون که سفر زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح به اسلام آباد در روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات پاکستانی، به گمان برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی در قالب تلاش اسلام آباد برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان تعبیر شده است. در حالی که جنگ افغانستان طولانی ترین نبردی است که آمریکا درگیر آن شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار خروج نیروهای کشورش از افغانستان است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
26 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد آدینه رو پشت سر گذاشتیم. نوبت میرسه البته به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
در فاصله 3 ماه با آغاز مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران از سمت خود استعفا داد و در استعفای خود وضعیت را شرم‌آور خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرهاد مجیدی، سرمربی تیم ملی زیر 23 سال ایران، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: به خاطر دخالت‌های نادرست و غیر حرفه‌ای در امور سرمربیگری، تیم المپیک ایران را ترک می‌گویم. وی در این پیام ضمن اشاره به دخالت‌های غیر استاندارد کمیته فنی می‌نویسد: ادامه این وضعیت شرم‌آور را به نفع تیم امید در آستانه یک تورنمنت مهم نمی‌دانم. تیم ملی فوتبال امید ایران 3 ماه دیگر باید در مسابقات انتخابی المپیک توکیو شرکت کند تا شاید به این بازی‌ها راه یابد. فوتبال ایران از بعد از انقلاب هرگز توفیق حضور در المپیک را نداشته. تیم ملی والیبال ایران تا ساعتی دیگر در جام جهانی والیبال در ژاپن سومین بازی خود را برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران که 2 بازی قبلی خود را با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب به روسیه و مصر واگذار کرده، ساعت 5:30 بامداد امروز جمعه به وقت ایران به مصاف تیم ملی کانادا می رود. 12 تیم در جام جهانی والیبال شرکت دارند و ایران در حال حاضر در مکان 9 جدول است. به غیر از بازی با کانادا، ایران 8 بازی دیگر باید برگزار کند. و هفته 6 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز جمعه با 8 مسابقه برگزار می‌شود. 3 تیم صدر جدولی هر 3 میزبانند. در اصفهان شهرآورد را سپاهان پیشاهنگ مقابل ذوب‌آهن رده 13 برگزار می‌کند و امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان می‌گوید حساسیت داربی اصفهان روی کیفیت بازی اثرگذار نخواهد بود.
اصفهان درست حساسه، ولی حساسیت باعث نشد کیفیت بازی‌ها تاثیر بذاره. همیشه دربی اصفهان با کیفیت.
علیرضا منصوریان هم عملکرد تیمش ذوب‌آهن را قبول دارد، ولی در امتیازگیری با مشکل روبروست.
به نظرم در سال جدید عملکردمون خیلی خوب بوده، اما تو کسب پوان هنوز نتونستیم به اون پوان لازم برسیم.
تراکتور سازی تیم دوم جدول نیز پذیرای پارس جنوبی جمع تیم میانه جدول است و در مشهد تیم شهر خودرو که سوم است، پرسپولیس تیم چهارم جدول را پیش روی دارد. تیم فوتبال استقلال که نتایج خوبی نگرفته و فعلا 14ام است در تهران در ورزشگاه آزادی با گلگوهر سیرجان تیم 15ام جدول بازی دارد. طبق حکم کمیته انضباطی استقلال باید بدون سرمربی و بدون تماشاگر بازی را برگزار کند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، قبل از اینکه فرصت به پایان برسه اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین بخش از سلسله برنامه‌های هفتگی تابو رو پس از پایان مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. شبی خوش، روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم و جدا امیدوارم روز و روزگار با شما بسازه و مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تابو، تابوهای من، تابوهای تو، تابوهای ما، تابوهای جامعه، تابوهایی در طول تاریخ و تابوهایی به ظاهر ازلی و ابدی، صلب و سخت. در زبان شیرین فارسی برای کلمه تابو معادل پرهیزه پیشنهاد شده. پرهیزه به خوبی توضیح می‌دهد که هدف از تأسیس تابوها چه بوده یا چیست. تابو یا پرهیزه قرار است آن عملی، رفتاری، باوری یا حتی فکر و خیالی باشد که نباید. به هزار دلیل، از دلایل آیینی و کهن و تاریخی و مذهبی و سنتی گرفته تا دلایل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، تابوها چیزهایی هستند که ای بسا هستند، ای بسا بودنشان حتی به اصرار و تلاش هم قابل حذف نباشد. اما ما نباید به آنها فکر کنیم، نباید درباره آنها حرف بزنیم، نباید در موردشان سوال کنیم، نباید آنها را به چالش بکشیم، نباید خلاف آنها رفتار کنیم. زیگموند فروید، روانشناس معروف اتریشی، تابوها را کهن‌ترین مجموعه قوانین بشر دانسته. فروید حتی تا آنجا پیش می‌رود که تابو را به نوعی وسواس روانی تشبیه می‌کند. تابوها به شدت وزن می‌شوند، به شدت معنی می‌شوند و سرپیچی از آنها هم اغلب تا جایی که ممکن است به شدت مجازات می‌شود. تابوها اغلب در طول زمان رفته رفته جنبه قدسی و آسمانی و ماورایی هم به خود می‌گیرند و خدشه‌ناپذیر و غیر قابل تغییر می‌نمایند. ویژگی که شاید در جهان امروز به نظر ترسناک بیاید. حتی اگر خودش هم ترسناک نباشد، دیده‌ایم و می‌بینیم که نتایج ترسناکی به بار آورده و می‌آورد. من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته در پایان 3 سال پخش برنامه تابو به شما سلام و با شما خداحافظی می‌کنم. از تابوهایی میگوییم که هرچند ترسناکند، اما ما درباره آنها در بیش از 100 برنامه از تابو سخن گفتیم، گفتگو و مناظره کردیم و نظرها و دیدگاه‌های موافق و مخالف را در برابر هم گذاشتیم. در این آخرین شماره از سری برنامه‌های تابو، پرسشی را با تعدادی از کارشناسان مهمان تابو که پیش از این صدا و دیدگاه‌های آنها را در برنامه شنیدید در میان گذاشتم. پرسشی که پس از 3 سال پخش این برنامه همچنان می‌تواند پرسش معناداری باشد. کدام تابوهاست که جامعه امروز ایران بدون شکستن آنها، بدون تجدید نظر درباره آنها، گامی به جلوتر بر نخواهد داشت؟ چه تابوهای آنقدر مهم و پررنگ و اثرگذارند که میتوانند سد راه پیشرفت جامعه ایرانی باشند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، مایل است پاسخ به این سوال را از جای دیگری آغاز کند. از آنجا که اصلا چرا اینقدر تابو داریم؟
اجازه بدید من قبل از این که به تابوهایی که عبور از اونها در ایران کنونی ما بسیار ضروری است بپردازم، به یک ریشه بنیادی اساساً تسلب تابوها در ایران توجه بکنیم. من ریشه شو در نگاه سنوی ایرانی میدونم، یعنی نگاه اهورا اهریمنی که از دوران قدیم، از دوران میترائیسم و بعد در دوران زرتشت و پس از اون در نگاه اسلامی خدا شیطان و بعد هم در نگاه چپی که بین روشنفکرای ما رواج پیدا کرد، خلق امپریالیسم و کارگر سرمایه دار، اینا همه یعنی سنویت تضادی تعارضی درش نهفته است و این به نظر من یکی از ریشه های مهم تسلب تابوها در ایران و سختی عبور از اونهاست. یعنی تابوی قسمت سیاه و اهریمنی است که ما نباید بهش نزدیک بشیم، نباید ازش عبور بکنیم و همونطور که گفتم همیشه نگاه معرفت شناسی بهش داشت و هم باید نگاه روان شناسی بهش بکنیم و هم نگاه جامعه شناسی. معرفت شناسیش همین نگاه ثانوی است، یعنی ما اهورا اهریمن میبینیم، سیاه و سفید میبینیم پدیده ها رو و این دوگانه سیاه و سفیدی گویی فقط در اندیشه و بک‌گراند فلسفی و دینی و معرفتی ما نیست، در کنه روان ما هم هست. یعنی ما یه حالت دوگانه ای داریم در رفتارمون، حالت امید و ناامیدی، یعنی یا خیلی امیدواریم یا خیلی ناامیدیم، یا خیلی خوشبینیم که به خود بزرگبینی و کوچک انگاری حریف منجر میشه، یا خیلی بدبینیم که به خود کمبینی و بزرگ انگاری حریف منجر میشه، انگار ما وسط نداریم، یا خیلی دوستیم یا خیلی دشمنیم.
او یکی از مهمترین تابوهای جامعه ایرانی را دوگانه حجاب و بی‌حجابی میداند.
یکی بحث حجاب و بی‌حجابیه. یعنی من خب به خاطر دارم در خانواده‌های سنتی میگن طرف سربرهنه است، یعنی بی‌حجابی گویی یه نوع لاابالیگریه و برعکسش حجاب بی‌حجاب‌ها با حجاب‌ها رو یه جور امول و عقب مونده و متحجر می‌بینن، در حالی که ممکن حالا بنا به عقیده، بنا به تربیت، بنا به مصلحت، اینو نگاه ثانوی رو من فکر می‌کنم این تابوشو باید شکست، نگاه هم من هم تو رو بهش تحقیق کرد.
موضوعی که در سری برنامه‌های تابو درباره آن بحث کردیم با حضور دو دینپژوه، سروش دباغ و سجاد نیکاین.
دست کم پاره‌ای از فقها، مشخصا مرحوم احمد قابل، داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دینشناسی کار کرده اند، مثلا نصر حامد ابوزید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوام بخش صدور اون احکام بوده و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده، پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست.
سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31، این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دو آیه به صراحت صحبت از خمر میکند، مقنعه‌ها میکند، صحبت از جلباب میکند، لباس بلندی که زن عرب میپوشیده است تا بر دیگر لباسها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم، این در مهمترین دلیل فقها وقتی میخواهند حکم شرعی رو استنباط کنند، کتاب و سنت و عقل و اجماع از سنت پیامبر حداقل نزدش فقهای شیعه و امامیه، سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد.
آقای علیجانی از تابوهای مهم دیگری مثل طلاق و سبک زندگی هم میگوید، تابوهایی که در تابو به شکل‌های مختلف درباره آنها بحث کرده‌ایم. درباره سبک زندگی و تابوهای مرتبط با آن هم در سری برنامه‌های تابو زیاد بحث کردیم. تابوهای درباره ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی که باید و نبایدهای ازلی ابدی تعریف می‌کنند و سعی در محدود کردن شیوه‌های متنوع زندگی ما را دارند. تابوهای اجتماعی که گاه ریشه در مذهب هم دارند، مثلا حلال و حرام‌های دین اسلام که خود را کامل‌ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می‌کند، دینی که برای همه شؤون زندگی باید و نباید دارد. مجید محمدی جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر میهمانان این برنامه از تابو بودند. این صدای حجت الاسلام هدایتی است.
قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره.
و مجید محمدی جامعه شناس،
وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتا ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن، حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن، اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
تابوهای مذهبی و جنسی و جنسیتی شاید بیشتر از تابوهای دیگر هم به چشم می آیند و هم دیده و برجسته می شوند. هرچند امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس، ترجیح می دهد علاوه بر تابوهای مذهبی، از اهمیت شکسته شدن تابوهای ناسیونالیستی و ملی گرایانه در جامعه ایران هم بگوید.
تابوهای ناشی از مذهب، تلقی مسلط مذهبی در ایران با همه شاخه ها و زیر شاخه هایی که داره، که خودشو در احکام فقهی حالا یک مقدار نشون میده و خوب و بدی که وجود داره، از توحید گرفته تا احکام شرعی کوچیک، به این خاطر که جامعه ما جامعه‌ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست. دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی‌تره. به نظر من دومین تابویی که خیلی هست مسائل ملی و کشوری و ملی‌گرایانه یا ناسیونالیستیه.
او در این حال معتقد است جامعه‌ای بدون تابو وجود ندارد.
هر جامعه‌ای به تابو هم نیاز داره، یعنی تابو هم حتی یک کارکرد یا یک فانکسیون اجتماعی داره، هرچند که خب از تبعات منفیش و خطراتش نمیشه اجتناب کرد. این است که جوامع با وجود اینکه هرچه مدرن‌تر شدن و عقل‌گراتر شدن، تابوهای بیشتری رو کنار گذاشتن یا مواجهات بهتری با تابوهاشون داشتن، اما هیچ جامعه‌ای وجود نداره در دنیا که تابو نداشته باشه. نه همه یک تابوها، برخی از تابوها، از این حیث که در واقع تابوها هستن که میتونن یک جورایی همبستگی اجتماعی رو سر یک موضوعاتی ایجاد بکنن که شاید عقلش و شاید حتی دین نتونه اون کار کرده داشته باشه.
اما شاهد علوی روزنامه‌نگار از تابوی دیگری حرف میزند، تابوی تمامیت ارضی و برتر دانستن خاک از حقوق آدمیزاد. او میگوید این تابوست که جامعه ایرانی باید آن را بشکند.
یکی مسئله تقدس تمامیت ارضی و در پیوند با اون خائنان دونستن علایق جدای طلبانه. تقدس تمامیت ارضی یعنی ارجح دونستن خاک بر جان آدمی، آزادی اون و حق تعیین سرنوشت انسان. این به ذات نگاهی غیر اخلاقی و غیر انسانیه، اما به طور مشخص در زندگی سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان هم تأثیرات و نقش خیلی مهمی داشته. این تقدس، این نگاه که البته خوب خاص ایرانیان هم نیست، کمک میکنه به تقویت و تشدید و گسترش و البته عمیق شدن شکاف‌های اتنیکی و هویتی در ایران و نتیجه‌اش رو تا حالا هم دیدیم، سرکوب شدید انسان‌ها به خاطر علاقه متفاوت انسان‌هایی که خودشون رو به اندازه دیگرانی که عاشق ایران هستن ایرانی نمیدونند و آمادگی مرکز برای سرکوب و از بین بردن اونها و در ادامهش میتونه به درگیری‌های خونین‌تری هم دامن بزنه.
موضوعی که در سری برنامه‌های تابو با حضور خود آقای علوی و علی افشاری فعال سیاسی درباره آن بحث کردیم، تابویی که بسیار بحث برانگیز بود و همچنان هم هست. در این برنامه پرسیدیم آیا میتوان حق جدایی از ایران را برای جدایی طلبان به رسمیت شناخت؟ این صدای شاهد علوی است در برنامه تابوی جدایی طلبی.
اگر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی گروه خاصی وجود داشته در جامعه، عملا قرارداد مشروعیت بخشی که به حاکمیت حق اعمال حاکم میده از مشروعیت میفته و اون مردم حق دارن جدا بشن. در مورد مشخص ایران که میپرسید، بله، عملا ما الان در ایران شاهد یک جنوساید فرهنگی هستیم، نقشه فرهنگی هستیم، چون زبان هویت بخشی از این مردم به طور سیستماتیک و قانونی انکار میشه. ما میدونیم که زبانهای غیر فارسی در ایران در مدارس تدریس نمیشن، بچه های ما در مدرسه به زبان فارسی انحصاراً درس میخونن و عملا هم ما میبینیم که زبان کردی فعلی در ایران زبان آلوده ای هست، آلوده به در واقع لغات زبان رسمی، و این مقدمه مرگ این زبان هست. استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، بلوچستان، آذربایجان غربی استانهایی هستند که در رده‌های پایین قرار دارند. معمولاً در همه این شاخص‌ها جز 5 استان آخر لیست استانهای ایران هستند. از این منظر، بله.
و استدلال علی افشاری در پاسخ به او:
تجزیه تنها امکان و راهکار نیست، یعنی تجزیه در کنار خودش تهدیدهای جدی هم داره، مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه و اون جنبه‌هاش هم باید دیده بشه. خب ما در سیستمی مثل جمهوری اسلامی و در ایران و در خاورمیانه فقط مردم حالا قومیت‌ها نیستن که از این مشکلات برخوردار هستن. ما در ایران گویش‌های زبانی بسیاری داریم و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها به صرف این که حالا محدودیت هایی برای رشد این زبان ها وجود داره که من هم معتقد هستم هست، البته شاید حالا به اون شدت که اونا بخوام یک جنوساید فرهنگی بدونی موافق نیستم. این بحثی که حالا زبان را آلوده کرده، نه، این زبان ها با هم تبادل داشتن و این هم به اصطلاح تازه در دو قرن اخیر این اتفاق نیفتاده، محصول دوران مدرن نیست، از گذشته این مبادله زبانی بین قومیت های مختلف وجود داشته. مسئله این هستش که این خواسته ها مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. یعنی اگه در ایران به صرف این مسائل به سمت تجزیه برن، خب ما در ایران مثلا حداقل بیش از 10 کشور تجزیه بشه.
شاهد علوی، روزنامه‌نگار، همچنین درباره تابوهای مرتبط با بدن زن حرف میزند. او شکسته شدن تابوی روابط انسانی میان زن و مرد را که به گفته او تحت سلطه نگاه دینی و سنتی است، از جمله کارهای مهم می‌داند که باید جامعه ایران برای حرکت رو به جلو انجام بدهد.
ادامه اون نگاه سنتی و فقهی کمک میکنه به تقویت نگاه مرد سالارانه، گفتمان مرد سالارانه در جامعه، و البته در ادامه خودش به طور طبیعی منجر میشه به تقویت و شانس بیشتر دادن به سیستم استبدادی، هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی سیاسی ما ایرانیان. به این ترتیب شکستن اون تابوها، به رسمیت شناختن حق زن بر بدن خودش و آزادانه انتخاب کردن نوع روابط انسانی، خارج کردن از محدوده نگاه‌ها و گفتمان مرد سالارانه و انگاره‌های فقهی و دینی کمک می‌کنه زندگی انسانی هم در ایران اخلاقی تر باشه و رابطه انسانی هم اخلاقی تر باشه. آینده ما، آینده فرزندان ما، آینده سرزمین ما بهتر، اخلاقی تر و انسانی تر از اونی باشه که ما تا الان دیدیم و تجربه کردیم.
تابوی مهم دیگری که پیرامون بدن زن در جوامع مختلف از جمله جامعه ایران وجود دارد، تابوی بکارت است. تابویی که درباره آن بحث کردیم. دکتر ساران ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در این برنامه از تابو پرده بکارت را چیزی دانست که اساساً داشتن و نداشتن آن به قدری بی اهمیت است که گروهی از زنان حتی بدون آن به دنیا می آیند.
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر ایولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینین، از الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیرین، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده‌های هندی، از خانواده‌های کلیمی میان و درخواست میکنن که این پرده بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف به صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوره. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن، برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد. مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه.
پریود زنان تابوی دیگری است مرتبط با بدن زنان یا بدن زنانه که در این مجموعه دربارش صحبت کردیم. چرخه طبیعی خونریزی ماهانه در زنان در ایران تا جایی تابوست که زنان حتی بهتر است محصولات بهداشتی مرتبط با پریود را در کیسه های سیاه خریداری کنند. سود راد کنشگر برابری جنسیتی در این برنامه از تابو در برابر ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه درباره جنبه تابویی پریود بحث کرد. بخشی از بحث ما درباره این موضوع را در اینجا میشنوید.
من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره، یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و اینکه چجوری اونو توی مثلا سطل دوباله بندازن، مخصوصا که اگر در دستشویی این نباشه، مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی‌هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم
به هر حال رعایت
هایی رو بکنه.
خب خانم شاید پنه، این نکته که شما میگین که اساسا یه مسئله بهداشتیه و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها در طول روز مصرف میکنه، باید اونها رو درست هم به هر حال در محله‌ای که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزاماً. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخش از تابوی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مدهی بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه‌های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید بنای کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر می‌کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسم یک تابوه، اصلا صحبت کردن راجبش یک تابوه، اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه، چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژن زیاد، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌هایی به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌هایی به وجود بیاره و همون جوری که ما برخورد می‌کنیم با یک چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مطرح شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپز که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده می‌کنه؟
آیا خدا وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش از امین بزرگیان جامعه شناس و امین قضایی از گردانندگان کانون خدا ناباوران یا ایتیست های ایران دعوت کرده بودیم. این صدای امین غذایی است در پاسخ به استدلال آقای بزرگیان که معتقد است از آنجا که کسانی هستند که به خدا باور دارند، پس خدا وجود دارد. به نظر آقای بزرگیان خدا وجود دارد چرا که در ذهن و عملکرد و روان گروه‌هایی از جوامع وجود دارد. امین غذایی:
می‌دونی که خدا یک مفهومه و اتفاقا یکی از بر تعریف شده ترین مفاهیمه که بشر تاکنون اختراع کرده یا ابداع کرده. بس این نیست که در ذهن مردم وجود داره یا مردم بهش اعتقاد دارن یا نه. خب این که از حرامن شمسی که میلیاردها انسان یک کره زمین هستن که به نوعی به یک خدایی اعتقاد دارن، پس فکر میکنن که آفرینش جهان مثلا یک دخالت هوشمندانه یک موجودی به نام خدا به صورت آگاهانه و با تصمیم و اراده خدا به وجود اومده. وجود خدا و عدم وجود خدا موضوع هستی شناختیه، نمیتونیم بگیم که چون مردم اعتقاد دارن پس وجود داره. این یعنی قاطی کردن مسئله یک ذهن و عین. عقل حکم میکنه که ما هیچ چیزی رو بدون دلیل نپذیریم. یا این دلایل عقلانی هستن یا این دلایل تجربی هستن و شما شواهد و مدارکی دارید. پس ما نباید خدا رو بپذیریم مگر دلیل کافی برای وجود خدا داشته باشیم. ما دلایل کافی برای وجود خدا نداریم. دلیل کافی که شرط کنم هیچ دلیلی نداریم.
من خواهش میکنم که ببینیم آقای بزرگیان به این صحبت شما آیا پاسخی دارن. آقای بزرگیان، شما به این که خداوند در ذهن انسان ها وجود داره اشاره کردید و گفتید که به همین دلیل از خدا وجود داره. در پاسخ به این نکاتی که آقای غذایی مطرح کردن چطور از دیدگاهتون دفاع میکنید؟
بله، اتفاقا مسئله من این نبود که خدا در ذهن انسان ها وجود داره پس هست. من اتفاقا کاملا عینی گفتم جامعه شناسی. جامعه شناسانی مثل زیمل و دورکیم در مورد این قضیه حرف زدن که اصلا شخصا هم باور به خدا یا اعتقاد دینی چندانی هم نداشتن. ما وقتی میگیم خدا هست از منظر جامعه شناسانه، نه اینکه در ذهن یک سری هست، در عینیت وجود داره، در رفتار آدم ها، در مناسک آدم ها، در نهادهایی که تولید میکنن، یعنی اتفاقا برعکسش. چون در عالم عینی وجود داره ما میگیم اولا که عقل به این معنایی که ما امروز ازش میفهمیم خود همینم هم محصول اجتماعیه. یعنی وقتی میگیم عقل، کدوم عقل؟ عقل کی، چه دوره‌ای و کجا؟ چون عقلی که امروز ما ازش صحبت میشه با عقلی که در با دین یکی بوده در قرون وسطا، بعد تو روشنگری یک معنای دیگه پیدا کرده، امروز هم یک معنای دیگه پیدا کرده، اصلا متفاوته. برای همین ما یک چیز غیر تاریخی به نام عقل نداریم که بعد بتونیم انسان عاقل یا انسان حکیم به طور کل ما بگیم تعریف کنیم، که بعد بر اساس اون یه استدلالی هم داره که اون استدلال همیشه کار میکنه. بچه‌ها مسئله شواهد و مدارک که آقای قضیه مطرح کردن، اتفاقا شواهد و مدارک خیلی اینی وجود داره که آدم‌ها و انسان‌ها رو به سمت این برده که باور پیدا بکنن به یک متافیزیکی که حالا یک سریشون اسم خدا رو بهش قائلن. ببینید، خدا یک آفریده انسانی. برای پاسخ به یه مسائلی که داشتن، نکته اینه که این مسائل هنوز پابرجاست.
از توهین به مقدسات تا طرح پرسش‌های ممنوعه درباره امر مقدس، تابو در این سال‌ها کوشید تا به ما کمک کند بر ترس‌هامان از طرح پرسش‌هایی که ممنوع و خطا و ناروا فرض شده‌اند غلبه کنیم. پرسش‌های مزاحم بپرسیم و باورهای قدیمی و مسلم خود را بازبینی کنیم. شاید مروری بر بیش از 100 تابویی که در رادیو فردا پخش شد به ما بگوید چگونه با هم به مخالفت بنشینیم به جای اینکه به مخالفت با هم برخیزیم. تابو در این 3 سال تلاش کرد صدای بخشهایی از جامعه باشد که کمتر صداشان را می شنویم، که سوالهایی دارند که کمتر فرصت و اجازه طرح شدن پیدا می کند، بخشهایی از جامعه که به خاطر تردیدها یا تفاوتهاشان سرکوب می شوند، بخشهایی از جامعه که تعداد زیادی کلیشه و باور کلی و نادقیق و ناروا دربارهشان داریم، از افراد دارای معلولیت گرفته تا زنان، تا همجنسگرایان و دوجنسگرایان، از بهائیان و یهودیان گرفته تا آنها که بیدینند یا بی خدا. تابو در این 3 سال تلاش کرد صدای این گروه ها باشد و از این تفاوت ها بگوید. هرچند رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی پیشنهاد میکند که برای عبور از تابوها تنها به بحث های نظری بسنده نکنیم.
در ذهن تابو شکنی بکنیم، روشنگری بکنیم، همین برنامه تابو خیلی کمک میکنه و لازم هم هست ولی کافی نیست. به نظر من گاهی با تغییر موقعیت، تجربه های تازه است که به تابو شکنی کمک میکنه. وقتی یه دانشجوی از شهرستان، از یه شهر کوچیک میاد تو شهر بزرگ، میبینی دانشجوی از اقوام مختلف ایرانی هستن، این خود ذهنشو باز میکنه. همونطور که شاید بشه مثال داد از زندان، وقتی طرف تو زندان با انواع و عقاید مختلف مواجه میشه، یکی مجاهد، یکی باهائی، یکی سلطنت طلب، یکی اصلاح طلب، یکی نمیدونم تحول خواه، یکی برانداز، و میبینی اونم آدم هایی هستن مثل اون و آدم‌های سالمی هم هستن میشه باهاشون بحث کرد. این تابو رو میشکنه. مهاجرت هم همینه. یعنی شما وقتی مهاجرت میکنید، حالا به جای انواع اقوام ایرانی، انواع اقوام بشری و ملل مختلف رو میبینید، ذهنتون بازتر میشه. حتی حج در مذهبی ها و سنتی های مذهبی، من یکی از دوستان مذهبی میگفت ما وقتی میخواستیم از کوهی بریم بالا که غار حرای پیامبر رو ببینیم، میدیدم که حاجیای اکثر کشورها خیلی راحت دست زنای دیگر رو میگیرن، کمک میکنن از کوه بالا برن. فقط حاجیای ایرانی ان که تابو دارن که دست مثلا یه زن نامحرم یا غریبه رو بگیرن بالا ببرن. این مهاجرت، حج، زندان و موقعیت های تازه، این که انسان به خودش اجازه بده تا مهاجرت بکنه، سفر بکنه، دنیا دیده بشه، فقط سفر ذهنی نه سفر واقعی، این کمک زیادی به تابو شکنی میکنه.
من فهیمه خضر حیدری هستم. این آخرین شماره از 3 سال برنامه هفتگی تابو رو تقدیم میکنم به شما مخاطبان رادیو فردا که آماده و پذیرای بازبینی در باورها و دیدگاه‌ها و تفکر خود بودید و هر هفته کنجکاوانه و مهربانانه با این برنامه همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.